بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردی به محضر مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرضه داشت: اتعذن لی ان اتمنى الموت؟ یا رسول الله، به من اجازه میدین من مرگم رو از خدا بخواهم؟ آرزوی مردن کنم. پیغمبر اکرم فرمودن مردن یک واقعیتی است که چاره ای از اون نیست، سفری طولانیه، اما کسی که این سفر رو میخواد طی بکنه و چاره ای هم از طی کردن این سفر نیست، در او واجبه و لازمه توشه تهیه کنه. و حضرت برای او 40 مسئله رو به عنوان توشه عالم آخرت و بعد از مرگ بیان کردن که هر انسانی این 40 برنامه بیان شده پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو عمل بکنه، یقینا خیر دنیا و آخرت خود رو تأمین کرده و به ویژه در عالم بعد از مرگ، در برزخ و در قیامت به فرموده قرآن کریم آزاد از هر رنج و درد و اضطراب و نگرانی و ورشکستگی شخصیتی و آزاد از غم و غصه و ترس و عذاب خواهد. مجموعه این گرفتاری‌هایی که به خاطر خلأ انجام برنامه‌های مثبت الهی و انسانی برای انسان پیش میاد. این که فرمودن مرگ یک حقیقتی است که چاره ای از اون نیست، در حقیقت خواستن اشاره بکنن که احدی از مرد و زن در این دنیا موندنی نیستن، مقیم نیستن، جاوید و ابدی نیستن، و چون مهر جاوید بودن و ابدی بودن در این دنیا به پرونده کسی زده نشده، پس نباید کسی همه موجودی خودش رو هزینه این دنیا کنه، بلکه باید هزینه کردن موجودی خودش رو، چه عقلش رو، چه بدنش رو، چه قلبش رو، چه حالاتش رو، چه مالش رو، باید هماهنگ با خواسته های پروردگار عالم هزینه کنه که هم یه زندگی پاکی به قول قرآن در این دنیا داشته باشه. در اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، اون انسانی که اهل خداست، اهل ایمانه، اهل حقایق الهی است و اهل عمل صالح، خود من به او کمک میدم که دارای حیات طیبه بشه، یعنی یه زندگی که از تصرف شیطان و هوا و فساد دور بمانه، که این زندگی دور از فساد و هوا سازنده آخرته. چون در پایان آیه می فرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، من در قیامت به اونها پاداشی برابر با بهترین عملی که همواره در دنیا انجام میدادن به اونها عنایت میکنن. لازم میادم آرزوی مرگ بکنه، مرگ حتما سراغ آدم میاد، لازم میادم مرگشو از خدا بخواد، مرگ حتما یه روزی خودش رو به انسان نشون میده. اونی که لازمه، واجبه، منطقیه، عقلیه اینه که انسان اون مقدار زمان و عمری که در اختیار داره با همه سرمایه هایی که خداوند به او عنایت کرده مثبت هزینه کنه و از این فرصت عمر زیبا استفاده بکنه، هم یه دنیای پاکی رو برای خودش بر اساس هماهنگ عمل کردن با خواسته های حق بسازه و بنا کنه و هم آخرت آبادی رو توقع یقینی داشته باشه، از دل چنین دنیایی بیرون خواهد آمد. شما اگر به آیات قرآن مجید دقت کنید می‌بینید که پروردگار عالم آخرت آباد و آخرت خراب رو محصول دنیای آباد و دنیای خراب میدونه. آیاتی که در رابطه با اهل بهشت در مجموع این آیات اشاره به زندگی پاک و مثبت اونها در دنیا، مثلا در سوره مبارکه واقعه وقتی که نعمت‌های عنایت شده به اهل بهشت رو اسم میبره، در پایان گفتارش میفرماید جزاء بما کانوا یعملون. کانوا از نظر ادبیات عرب فعل ماضیه، یعنی دلالت بر گذشته میکنه. یعملون که فعل مضارعه با فعل ماضی کانو ترکیب شده، دلالت بر استمرار داره. معنیش این میشه که این مجموعه نعمتهایی که در بهشت به اونها داده شده پاداشه کل برنامه های مستقیم. جای عمل نیست. علاوه انکم الیوم فی دار عمل، پیغمبر می فرماید امروز شما که در دنیا هستید بدانید در جایگاه عمل کردن هستید و قدم، اما فردا روز حسابه، دیگه روز عمل نیست. انکم الیوم فی دار عمل و قدم فی دار حساب. بنابراین بهشت بهشتیان نتیجه و محصول دنیای پاک و حرکات مثبت ظاهری و باطنی اونها در دنیا. دوزخیان هم همینطور. درباره دوزخیان هم همین تعبیر رو داره. انهم کان، ببینید بازم با فعل ماضی داره بیان میکنه، انهم کان قبل از ذالک مترفین. اینا بعد مرگ که مترف نشدن. مترفین یعنی مردم فاسد، یعنی مردمی که مجموع نعمتهای در اختیار رو هزینه گناه کردن. کلمه مترف یعنی آنان که از نعمت بدن، اعضا و جواره، فکر، قیافه، مال، آبرو، مقام برخوردار بودن ولی همه رو هزینه جنگ با خدا کردن. یه جنگ غیر منطقی، یه جنگ غیر عقلی، یه جنگ بی علت، و همه رو با شرکت شیطان و شرکت هوای نفس و غرور خودخواهی و برتری جویی در دنیا هزینه کردند. بنابراین آخرت استقلالی نداره. تمام مصالح آخرت مردم به دست خود مردم در دنیا تولید میشه و بعد تولید هم ساخته میشه، یعنی فاصله بین تولید و ساختنی وجود نداره. شما الان که یک کار خیری میکنید، همون وقت در حقیقت دارید مصالح آخرت آباد رو فراهم میکنید و اون مساله براتون به کار گرفته میشه. یعنی اونایی که اهل خدا و اهل عمل صالح هستند و هنوز نمردن، الان بهشتشون آماده است، مترفین هم الان جهنمشون آماده است. شما به آیات سوره مبارکه بقره دقت بفرمایید، دریای پروردگار می‌فرماید و ان جهنم محیطتون بالکافرین، نمیگه ان جهنم یحیط بالکافرین، بعدن جهنم به کافران احاطه پیدا میکنه. محیط اسم فاعله و دلالت بر حال داره، یعنی الان جهنم کافران رو فرا گرفته، ولی آتشش و عذابهاش رو حس نمی کنن چون بین اونها و بین دوزخ پرده دنیا قرار داره. این خیمه رو که لحظه مرگ بردارن، آتش و همه عذابها خودشونشون. و الله قرآن مجید میگه الان جهنم محیطه به ناسپاسان و منکران، نه بعدن احاطه پیدا خواهد کرد. رسول خدا بر مبنای همین آیات قرآن در یه روایتی وقتی که این گونه مجالس رو میخوان تعریف بکنن باطلش، که حالا مردم نمیبینن این باطل رو، ولی دور هم جمع میشن با علاقه با محبت برای یاد گرفتن احکام خدا، حلال و حرام الهی، مسائل اخلاقی. رسول خدا می‌فرماید این مجالس همون وقتی که در حال تشکیل و برپاییه، همون وقت روزتون من ریاض الجنه باقی از باغهای بهشت. چون مردم با این آمدنشون، با این گوش دادنشون، با این یاد گرفتنشون، همونجا دارن مساله بهشت رو تولید میکنن، همونجا کارگردانان الهی که در فرمان خدا هستن این مساله رو تبدیل به بهشت میکنن. در یه روایت دیگری رسول خدا روشن‌تر بیان میکنن این معنا رو، میفرمان شب معراج از جمله جایی که به من نشون دادن بهشت بود، اما من دیدم که بهشت یه بخشش با مجموعه نعمتایی که خدا در قرآن میگه آماده است و یه بخشش هم کبیره، هیچی نیست، فقط زمین و یه مش از کارگران عالم ملکوت دارن این کویر رو به تدریج به دنباله اون بهشت کامل می سازن، ولی ساخت و سازشون دائم نیست. فرض بکنی قرآن مجید میگه بهشت نهر، اونا دارن نهر رو می سازن اما دائم نمی سازن، یه مقدار کار میکنن بعد دست میکشن، دارن درخت می نشانن کار میکنن دست میکشن، دارن کاخ برای بهشتیان می سازن کار میکنن باز دست میکشن، دارن تخت یا پشتی قابل تکیه که در آیات سوره غاشیه مطرحی می سازن ولی ادامه نمیدن دست می کشن. من با این کارگرا صحبت کردم، گفتم خب یه قسمت بهشت یه 100% کامل، یه قسمتش هم که کبیره، شما این کویر رو دارید وصل به اون بهشت 100% میسازید، چرا کارتون رو مرتب ادامه نمیدید؟ به من گفتن یا رسول الله این بهشتی که 100% آماده است مربوط به مؤمنانیه که تولید مصالح کردن و همون وقتی که مصالح رو ساختن ما همون مصالح رو تبدیل به بهشت کردیم و اونا مردن، منتظریم قیامت بشه و محصول معماری و مهندسی و بنایی و ساخت و سازشون رو بهشون بده. این بخشی که کبیره مال مردمیه که در دنیا، ولی همه مردم بهش ساز نیستن. یه تعدادی مرد و زنن که مؤمنن، آدم های خوبی هن، آدم های مؤدبی هن، آدم های باوقاری هن، آدم های درستی هن، آدم های میزونی هن، آدم های اهل عبادت هن، اهل کار خیرن، اهل نماز و روزن، اهل انفاق و پول دادن در راه خدا. اونا هر وقت وارد این کارا بشن آنی مصالح آماده میشه و ما شروع میکنیم به ساختن بهش. ولی وقتی اونا هم از عبادت و از کار مثبت دست میکشن ما دستمون خالی میشه، دیگه مصالح نداریم بسازیم. این مشاهده ایه که پیغمبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید من شب معراج داشتم و این مشاهده‌ام بر اساس آیات قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. مژده بده به اهل ایمانی که دارای عمل صالحن که اون ایمان و عمل صالحشون میشه اجر کبیر و مصالح بهشت. روشن ترینش هم در ابتدای سوره مؤمنونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. حالا مصالح رو بیان میکن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این یه مصالح بهشت. و الذین هم عن اللغو معرضون، این یکی دیگه. والذین هم لزکات فائلون، این یکی دیگه. والذین هم لفروجهم حافظون، اینم یکی از مصالح بهشت. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. والذین هم والذین هم علی عهدهم و اماناتهم راؤون، اینم دو تا از مصالح. والذین هم لصلاتهم لصلواتهم یحافظون، اینم یکی از مصالح. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اینا ارث برن. از کی ارث میبرن؟ از خودشون. ارثشون چیه؟ فردوس. ارث خودشون هم هست، فردوس رو خودشون در دنیا مصالحش رو آماده کردن و کارگزاران ملکوت اون مصالح رو براشون تبدیل به فردوس کردن. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. جهنمی هم همینطور، مصالح جهنم خودشون فراهم کردن. ما در روایاتمون داریم که یکی از عذابهای جهنم مارها و عقربهایی هستن که دائمی هستن و نمی میرن، آتش هم اونا رو نمی سوزونه. اینا در جهنم چه مأموریتی دارن؟ اینا در جهنم مأموریت دارن 24 ساعت نوک زبان مردم رو بگزن. چرا؟ به علت این که این مارها و عقربها ساخت زبان خود مردمه و ساخت زبان به خود زبان برگردونده میشه. خدا این ساختها رو انبار نمی کنه که، به درد اونم که نمی خوره. زبانهایی که در دنیا دلها رو به ناحق سوزوندن، زبانهایی که طعنه به ناحق زدن، مسخره کردن، وو کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، سخن چینی کردن، اینا تبدیل به مار و عقرب جهنم میشه. آن سخنهای چون مارو کجدومت، مارو کجدوم گردد و گیرد دمت. دم یعنی همین نوک زبان. این شعر از جلال الدین و توضیحی بر آیات قرآن از خودش نیست، یه ترجمه است، یه توضیح. آن زبانهای شما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دمت. تمام عذاب جهنم هم ساخت خود مردم. حالا از امیر المؤمنین هم بشنوید همین معنا رو. فبالیقینه اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر فساد فسادگران، ظلم ظالمان، آلودگی آلودگان، غرور مغروران، ریای ریاکاران، انکار منکران، دشمنی دشمنان نبود، تمام هفت طبقه جهنم هم بهشت. لجعلت النار کلها بردن و سلاما، آتشی وجود نداشت. این هفت آتش گیره کردن از گناهان خودش. یعنی در دنیا میلیون ها میلیارد ها نفر اخلاق نمرود رو پیدا کردن و با دست خودشون آتش افروختن. اون آتش نمرودیان رو می سوزوند، ابراهیم رو چرا آرزوی مرگ بکنی؟ مرگ اومدنیه. خب به جای آرزو کردن مرگ و درخواست مرگ و دعا کردن اینکه خدایا عمر منو خاتمه بده، خدای مرگ منو برسون، از پروردگار درخواست کن کمکت کنه برای دنیای بعد توشه فراهم کنه، اونم 40 توشه که کنار فراهم کردن این توشه ها هم یه دنیای آبادی داشته باشه، هم یه آخرت آباد. با این 40-50 سال عمر هم بهشت میشه ساخت ابدی، هم جهنم میشه ساخت ابدی. انا هدیناه السبیل، ما راه بهتون نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. یه عدهیتون این راه نشون داده رو طی میکنین، بهشت میسازین، یه عدهی هم راه انحرافی میگیرین، جهنم میسازین، خودتونم میسازین، کاری به پروردگار عالم نداره. ان الموت شیئون لابد من. وجود مبارک حضرت سلیمان که لقب حشمت اللهی داره، علتش هم اینه که حکومتش شعاعی از حکومت پروردگار عزیز عالم بود، یعنی خداوند در اون حکومت دیو رو، جن و بسیاری از مردم رو، هنرمندان مختلفی رو، پرندگان رو، باد رو در اختیارش قرار داده بود، جن براش قواسی میکردن، قرآن میگه و بنایی میکردن، هم ساختمونای مناسبی میساختن و هم در دریا فرو میرفتن، اشیاء قیمتی بیرون میآوردن. البته خودش اهل پول جمع کردن و اشیاء قیمتی جمع کردن و عتیق جمع کردن نبود، در روایات ما داره خودش شغل زنبیل بافی و حصیر بافی داشت. اون زمانی هم که خدا چنین حکومتی رو به او داد، کنار نذاش زنبیل بافی و حصیر بافی رو، یه بخش از وقتش، و حالا صبح زود بوده، 4 بعد از ظهر بعد تموم شدن از امور دولت و حکومت بوده، نمیدونم قرار داده بود برای زنبیل بافی و حصیر بافی، حاضرم نبود به یه کارمند دولت بده بگه برو اینو برای من بفروش بیار که من خرج زندگیمو اداره کنم. خودش بر میداشت تو کوچه ها میگشت و هر کی که نیاز داشت میومد میخرید، با اون پول زندگیشو اداره میکرد، یک بار حقوق از بیت المال نگره و مانند پدرش داوود از خوردن مال بیت المال فراری بود. یه بار پدرش داوود به عنوان حق و زحمه از بیت المال به حق یه پولی رو برداشت، مختصر خرج کرد. بعد اینکه خرج کرد، خدا بهش خطاب کرد: داوود بنده خوب من هستی، اما اگه این لقمه بیت المال از گلوت پایین نمی رفت خیلی خوب بود. نوشتن 40 شبانه روز برای اون یه بار خوردن از بیت المال گریه میکرد در خونه خدا، و خداوند متعال آهن رو به دستش نرم کرد، شروع کرد به زره سازی و زندگیشو از اون اداره میکرد. ببینید یه لقمه از بیت المال 40 شبانه روز گریه در خونه خدا. اون وقت به حرام بیت المال رو بردن، به اختلاس بیت المال رو بردن، کسی که در سال خمس و زکات بهش تعلق میگیره که بیت المال خداست، این رو نپرداختن، ببینید قیامت خورندش چه وضعی پیدا خواهد کرد. این حکومت رو داشت، اما کنار این حکومت تواضعش رو داشت، عبادتش رو داشت، خاکساریش رو داشت، اخلاقش رو داشت. حکومتی که قرآن می‌فرماید لا ینبغی لأحد من بعدی، تا قیامت نمونش رو به کسی نخواهم داد. با یه چنین حکومتی، حشمت الله، وقتی که این جنای هنرمند قواس و بنا و سازندگان ساختمان به حضرتش عرض کردن دستوری که داده بودید برای ساختن فلان ساختمان ما اجرا کردیم، تموم شده، تشریف بیارین، تحویل بگیرین، فرمودن پس زمینه رو جوری آماده بکنید که اول خود من وارد این ساختمان بشم و کسی حرف نزنه، من اینجا رو ببینم و بیام بیرون تا تصمیم بگیرم که در چه راهی مصرف بکنیم. با یه عصایی که در دست مبارکش بود، وارد ساختمون شد، چشمش به یه شخصی افتاد. گو شما کی وارد این ساختمون شدی؟ گو الان. جناب عالی و همینجوری که وایساده بود به عصا تکیه داشت، ملک الموت جانشو گرفت و این بدن به این عصا تکیه داشت و نمی افتاد تا یه تعداد موریانه تو ساختمون نو، یعنی وقتی که مرگ میرسه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. متخصص ترین طبیبان بالای سر کسی که مرگش رسیده جاهل ترین افراد میشه و بهترین دواها کنار بیمار در کام مرگ بی اثر میشه. به سلیمان هم مهلت نمیدن این ساختمونو ببین، به سلیمان مهلت نمیدن یه باریکلا به معمارا و مهندسای ساختمون بگی، به سلیمان هم مهلت نمیدن یه نفس تو این ساختمون بکشه جانشون میدن و بعدم به چند تا موریانه قرآن میگه. خدا میفرماد برید عصا رو بخورین، چون موریانه چوب میخوره. اومدن وارد عصا شدن، عصا رو پوکش کردن، یه پوستی از عصامون که طاقت نگرداشتن بدن سلیمان رو نداشت، سلیمان زمین خورد، ریختن تو ساختمان. به قول ما ایرانی ها اون قیافه و اون صورت و اون بسته شدن چشم و اون لب و اون بدن رو که دیدن انگار 100 سال مرده. چرا آرزوی مرگ بکنی؟ مرگ که میاد، یک کاری برای بعد مرگ بکن. چرا تقاضای مردن بکنی؟ بیشین دنیای بعد مردن تو آباد کنی. و بعد مسئله ای که در قرآن و روایات مطرحه و واقعا به همه ما واجب شنیدنش و لازم دانستنش، کیفیت مرگ، که آیا نحوه مردن کل زن و مرد یکسانه؟ قرآن مجید میگه نه، نه. مردم از دور شنیدن که انسان لحظه مرگ قبض روح میشه، ولی چگونه قبض روح رو نشنیدن اکثر مردم؟ مگه اونایی که با آیات قرآن و روایات سر و کار دارن، این که حالا وقتی مرگ برسته انسان چگونه خواهد مرد؟ کیفیت مرگ و برخورد با ملک الموت و اعوان و انصار ملک الموت، چون در قرآن مجید داره ملک الموت و یارانش از فرشتگان، لحظه مرگ حتمی هر کسی که برسه او و یارانش برای گرفتن جان مرگ رسیده حاضر خواهند شد. یکی کیفیت جان دادن و یکی برخورد ملک الموت با مرد و زنیه که در دالان مرگ قرار گرفتن. این رو یه روایت براتون از کتاب بسیار با عظمت شافی وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف بگم. کتابی که من سالهاست آرزو دارم یه هنرمند ترجمه بکنه و در اختیار مردم بگذاره. خودم فرصت نکردم این کتاب رو ترجمه کنم. یکی از بهترین کتابای شیعه است و محصول مجموع کتاب شریف کافی و من لایحضر و تهذیب و استبصار، چهار کتاب اصلی شیعه است به صورت یک خلاصه گیری زیبا. یعنی اگه آدم این کتاب رو داشته باشه تمام فرهنگ اهل بیت رو به صورت خلاصه داره. این روایت در اونجاست. فیض انسان معمولی نبوده. من فکر نمی کنم در این 400 ساله اخیر ما تا حالا دومی فیض رو در شیعه پیدا کرده باشیم. هنوز که تک مونده. تمام کتاباش هم قابل استفاده است. تمام کتاباش. فیض نقل میکنه از امام صادق که یه بار ملک الموت اومد دیدن حضرت ابراهیم، نه برای جان گرفتنش، برای جان گرفتنش هم که آمد یه روایت بسیار زیبایی رو ظاهرن امام باقر یا امام صادق نقل میکنن که در یه فرصت اون روایت رو براتون میخونم. خیلی روایت باحالیه، روایت چگونه مردن ابراهیم. به ملک الموت گفت اومدی دیدنم یا اومدی برای بردنم؟ گفت نه، اومدم برای دیدنت. به ملک الموت فرمود با همین شکل اصلیت بالا سر همه مردان و زنان برای گرفتن جانشون میری؟ ملک الموت گفت نه، من با شکل اصلیم بالا سر مردم نمیرم. گفت پس با چه شکلی؟ گفت بالای سر مردم خوب، مردم موقر، مردم مؤدب، مردم دیندار، مردم اهل عمل به شکلی میرم، بالا سر بدکاران به شکل دیگه. گفت میشه من اون شکل رو ببینم که بالا سر مردم مؤمن متدین اهل عمل خوبان به چه صورتی میری؟ گفت بله. یه لحظه صورت تو برگردون، من به اون شکل در بیام، شما منو ببین. ابراهیم صورتشو برگردون، ملک الموت اون شکل خاص رو گرفت، به ابراهیم گفت میتونی منو ببین. ابراهیم وقتی قیافه ملک الموت رو دید، امام صادق میفرماد به ملک الموت گفت، این خیلی مسئله است، به ملک الموت گفت ملک الموت اگر خدا هیچ مزدی به عباد صالحش جز نشون دادن این قیافه تو نده، مزدشونو کامل کرد، همین فقط تو رو ببین، قیافتو ببین و پروردگار بگه تماشای این جمال مزد مجموع عمر عبادت و خدمت و کار خیلیت بستش. گالا بالا سر بدکاران چجوری می؟ گفت اون رو طاقت نداری ببین. گفت من؟ گفت بله شما. ابراهیم قهرمان توحیده، ابراهیم راه یافته به ملکوته، ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزم، ابراهیم پدر همه انبیاء بعد از خودشه، ابراهیم ریشه پیغمبر و ائمه طاهرین، ملک الموت گفت نه جناب عالی طاقت دیدن منو ندید. اصرار کرد، گفت حالا خودت میخوای منو ببینی؟ ببین صورت تو برگردون، من به اون شکل درام. بعد گفت در اومدم ببین، ابراهیم کامل قیافه رو ندیده نعره زد و بیهوش شد. ملک الموت به صورت اصلیش در اومد، ابراهیم به هوش اومد. به ملک الموت گفت اگر هیچ عذابی خدا به بدکاران جز دیدن قیافه تو نده دستشونه. این تازه اول کار کافران، این تازه اول کار بدکاران. مکن کاری که پا بر سنگت آیی، جهان با این فراخی تنگت آیی. چو فردا نامه خوانن تو نامه خود ببینی ننگت آیی. حرفم تمام، شب یک شنبه است، شب ویژه امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست، یعنی متعلق به این دو بزرگوار. تعدادی از زنان بنی هاشم اواخر عمر دختر پیغمبر اومدن عیادت دختر پیغمبر، پیشنهاد کردن دختر پیغمبر اگه کاری دارین ما انجام بدیم، آردی خمیر بکنیم، نان آماده بکنیم، خانه رو نظافت بکنیم، لباسی بشوییم. فرمودن نه کاری ندارم، من برای بعد مرگم همه این امور رو انجام دادم که بعد از مرگ من علی و بچه هم مشکلی نداشته باشن. اما خود شما از من درخواست کاری دارین، من چند روز از این بستر بلند نشدم و دیگه هم نمیتونم بلند شم، دلم برای بابام تنگ شده، شما زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببرید، من پدر رو زیارت کنم و برگردم. زیر بغلشو گرفتن. خدایا مگه چقدر بلا سر یه خانوم 18 ساله آمده بود که دیگه قدرت بلند شدن از بستر و راه رفتن نداشت. وقتی آوردنش کنار قبر پیغمبر، چشمش که به قبر افتاد خودش روی قبر انداخت. ابت عرفت قوتی و شم و طبیع عدوی و الکمد و قاتلی. واقعا زنها دیدن زهرا داره از بین میره، دوباره زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن. شما دختر پیغمبر با دیدن قبر بابا نزدیک بود جان بدین، اما چه کرد دختر خودت زینب وقتی گلوی بریده ابی عبدالله رو بغل گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم. السلام.